غالب، انت الغالب و معنی المغلوب. جایی برای این نیستش که تو بخوای در برابر او مطالبه گری داشته باشی و ادعای چون ادعای عدل و ظلم. پرونده بحث عدل و ظلم در حقیقت اینجا بسته میشه، اما سوال تمام نمیشه. چرا؟ چون افراد اونی که دغدغه‌شون هست بحث فلسفی عدل و ظلم نیست، اونا یک سوال دیگه دارن که اون سوال خودش در قالب‌های دیگه نشون میده. همیشه وقتی بحث عدل و ظلم رو دنبال میکنیم از عدل شروع میشه، بعد که در باب عدل بحث تمام میشه صحبت میرسه مسئله حکمت الهی، بحث در مسئله حکمت تمام میشه صحبت میرسه مسئله رحمت الهی. بعضی از فیلسوفان معاصر در فضای غیر الهی هم امروزه دیگه بحث رو از اول میبرن مستقیم رو رحمت، چون میدونن سیر بحث از جهت منطقی در عدل و ظلم پاسخگو نیست. بحث که اینجا مثل افراد میرن سراغ حد وسط حکمت، میگن خب اصلا قبول، خدا در حد ما ظلمی نکرده، ما هم مطالبه ای که نداشتیم، ولی که خدا چرا این همه بدی خلق کرده؟ چرا ما رو مثلا اینقدر بیچاره کرده؟ چرا مثلا من از وقتی به دنیا آمدم توی خانواده فقیر بودم؟ چرا از وقتی به دنیا آمدم پا نداشتم؟ چرا از وقتی به دنیا آمدم پدر و مادر نداشتم؟ اینو نداشتم، اونو نداشتم؟ عملاً حالا که خلق فرموده چرا این همه بدی به ما میده؟ لااقل که ما رو خلق فرمود با خوبی ها خلق میکرد دیگه. اینجا سوال از چیه؟ سوال از چرایی هاست. میگه یعنی عدل و ظلمی در کار نیست چون طلبی نداریم دیگه. ولی حالا ما طلب کار نبودیم، خب خدا که میتونستش که یه موجودی خلق بفرماید که یه همچین درد و رنجی، یه همچین بیچارگی نداشته باشه. یه قدم از جواب این بحث ما فعلا تو متن داره، بقیه‌اش از خارج عرض میکنم. یه قدم از جواب این مسئله این هستش که اگر در اطرافش انسان تأمل بکنه میبینه خداوند متعال به کسی بدی نکرده. در حقیقت خداوند متعال به افراد خوبی ها رو کم و زیاد داده. انسان ها در مقایسه اسم خیلی چیزا رو میذارن بدی. مثالی که مثلا توی کتاب هست و برای جوانان و نوجوانان هم خیلی قابل لمسه این هستش که اگه مثلا فرض کنید همه مردم دنیا بال داشتن پرواز میکردن، خب طبیعتا ما که اینجا نشسته بودیم که بال نداشتیم میشدیم یه عده انسان های ناقص الخلقه، بعد میشه جزو معلولان مثلا جسمی، بعد همهش قصه میخوردیم که مثلا ما چرا معلول هستیم و چرا مثلا بال نداریم و خدا چرا ما ازش بی بال خلق کرده و این حرف. ولی الان که هیچ کی بال نداره ما قصه نمیخوریم، میگیم نه ما کامل کاملیم دیگه. این مثال نشون میده پس داشتن و نداشتن اشیا یا نقایص محصول مقایسن. الان هم که مثلا افرادی معلول جسمی هستن، حالا دستشون فلجه پاشون فلجه، واقعا کمبود ندارن، اونا همونی که دارن رو دارن، دیگران همونی که دارن رو دارن، مقایسه میکنن، سطح توقعشون میشه آنچه که دیگران دارن. تو این توقع که توقع کاذبی که ایجاد میشه چون آنچه دیگران دارن در اینا نیست، احساس میکنن که بیچارن، ولی در حقیقت پول نداشتن، سلامت جسمانی نداشتن، پدر و مادر نداشتن و امثال اینا هیچ کدومشون بدی نیست، محصول یک توهم کاذب و توقع کاذبه که سبب میشه انسان در مقایسه نداشتن برخی از خوبی ها را داشتن بدی تلقی بکنن. فرق از بین نداشتن خوبی و داشتن بدی. انسان نتیجه میگه که پس من بدی دارم، به من بدی دادن. این یه لایه از جواب. پس اگه بگفتن چرا خدا اینقدر بدی داده، میگه خدا بدی هم نداده، فقط نکته این است که خدا خوبی ها را در عالم به شکل مساوی تقسیم نفرموده، خوبی ها رو کم و زیاد تقسیم فرموده. یه تعبیر مرحوم آیت الله مطهری خونبرای دارن، تعبیر خیلی کلیدی و خوبی است. اینجا میفهمن در یه جمله در عالم تبعیض نیست اما تفاوت هست. تبعیض یعنی چی؟ یعنی رعایت نکردن حقوق. حقی در عالم کسی نداشت، طلبکاری نداشت، با تبعیض صورت بگیره. اما تفاوت هست، یعنی خداوند متعال موجودات را در مراتب مختلف خلق فرموده و ما در مقایسه ها چون دوست داریم که در رتبه اون بالایی باشیم اسمشو میذاریم چی؟ میذاریم مثلا خرابی، تبعیض، این حرفا. ولی واقعا تبعیضی در کار نیست، بدبختی و بیچارگی هم تو این سطحی که الان داریم بحث رو طرح میکنیم وجود نداره. به همین جهت انسان ها اگه نسبت به هم نوعانشون در یک وضعیت بهتری باشن اصلا شبه عدل و ظلم ندارن. شبه عدل و ظلم معمولا مولا طبقاتیست که از طبقات مرفع پایین تر هستن، ولی اونایی که خیلی پول دارن و خیلی خانواده خوبی دارن و شرایط مثلا تحصیلی خوبی دارن و شرایط کاری خوبی دارن هیچ وقت در عدالت خدا شک نمی کنن. درسته؟ چرا؟ چون مقایسه نمی کنن. ولی همونا بودن توی جامعه بودن که همه ده برابر اونا سواد و دانش و اینا داشتن، خب اونا وقتی اون جامعه می شدن عقب موندگان ذهنی، بعد قصه می خوردن که ما چرا عقب مونده هستیم. الان مثلا اسم مثلا ما انسان های از مثلا اهل درس و علم و دانش و مثلا این حرفا، چرا؟ چون بقیه نسبت ما چه هم مثلا ضعیف‌تر هستن، اونایی که مثلا توی فضای عقب ماندگان تلقی میشن. حالا هر انسان نسبت بالایش عقب مونده است. عقب موندن که یک مفهوم کاملا نسبی است. به هر حال سوال بعدی که مطرح میشه اینه که افراد میگن خب سلمنا، ظلمی که در کار نیست، بدی هم که به کسی نداده، اما خب چرا تفاوت وجود داره؟ چی میشد خدا به جای اینکه اینطوری خلق بکنه انسان ها رو، همه انسان ها رو مثل همدیگه خلق میکرد؟ مثل فضایی که مثلا در اقتصادهای کمونیستی مثلا پیشنهاد میکردن که همه درآمدهای مساوی داشته باشن، همه خونه های یک شکل نمانده داشته باشن، همه مثلا از زیبایی بهره مساوی داشته باشن، همه از اخلاق بهره مساوی داشته باشن، از گوش بهره مساوی داشته باشن، مثل همدیگه زندگی بکنن. یعنی مثلا یه دنیای مثل دنیای مثلا آدم آهنی ها و ربات ها، همه کاملا یکسان و مثلا یک شکل. رو حالا اگر هم تفاوتی هست، تفاوت ها تفاضل معنادار ایجاد نکنه. یعنی اگر قرار است مثلا هوش ها فرق بکنه، اونی که هوش ریاضیش بهتره در قبال اون یکی هوش فرقی مثلا حافظش بهتر باشه، هوش تجربیش بهتر باشه، بالاخره ارزش ها مساوی باشه. اگر قرار قیافه ها فرق کنه، همه ذریب زیباییشون مثلا چی باشه؟ مساوی باشه و هاکذا. چرا در این عالم تفاوت وجود داره؟ خب یکی دو تا جواب هست که جوابهای اقناعی است. جواب اول این است که کلن این عالم ماده محدودیت داره و جون محدودیت داره، این که همگان یکسان باشن شدنی نیست. محدودیت عالم ماده میگه اگر کسی وضعیتی داشت، دیگری مجبور است از اون وضعیتی که او استفاده میکنه او استفاده نکنه، ولی هر دو نفر از یک مبدع نمیتونن بهره ببرن و استفاده کنن. میوه درخت رو فقط یه نفر میتونه بخوره، اگه او خورد یکی نمیتونه بخوره. نور خورشید رو فقط یه درخت میگیره، اگه این گرفت دیگری نمیگیره. به طوری که حتی اگر به حسب فرض همه انسان ها مثلا مثل چوب کبریت هم شکل هم دیگه بودن، بعدم وقتی کنار هم دیگه زندگی میکردن، یه عده میفتادن وسط، یه عده میفتادن کنار، بعد بازم اختلافات پیش میومد. میگه بسر بودن گفتن ما میخوایم بریم کنار، میگه کنار ما میخوایم بسر، بازم تفاضلات چی میشه؟ درست میشه محدودیت مکان و زمان این اختلاف داره. حالا علاوه بر چوب کبریت اینا تغذیه هم لازم دارن، روابط عاطفی اجتماعی هم لازم دارن، رابطه علم آموزی هم لازم دارن. خب طبیعتا استفاده از منابع و امکانات میشه متفاوت، طبیعتا اختلافاتی به وجود میاد. این که خب یک جواب، برای اینکه اجمالا معلوم بشه که این عالم عالم تضاهم است برخلاف عالم ملکوت. تو عالم بالادستی تضاهمی نیست. شما وقتی توی افق نفس خودتون یه خانه میآفرینید، این خانه رو هر چقدر که بخواید بزرگش کنید بزرگش میکنید، هی توش درخت میکنید، هم تو درخت میکنید، جا تنگ نمیشه که. چرا؟ چون قبلا هم بحث کردیم در عالم مثال شما محتاج به علت مادی نیستید، همون علت فاعلی کافی است. اراده میکنید درخت به وجود میاد. اما این عالم چون محدودیت علت مادی داره، باید یک ماده قابلی باشد که صورت رو بپذیرد، و ماده قابل محدودیت داره، نتیجهش این میشه که خب صورت ها به اون مقداری که ما دوست داریم افاضه نمیشه، محدودیت پیدا میکنه. تا یه حدی صورت ها استفاده میشه، توی جایی مورد استفاده قرار میگیره، بیشتر از اون حدش میشه بسته میشه. پس یه مسئله این است که این عالم چی هست؟ این عالم محدودیت. مسئله دوم این استش که این عالم تفاوتاش مبتنی بر حکمت الهی است. خداوند متعال اگر که میخواست همه رو یکسان خلق بکنه، اصلا این نظام زندگی اون طوری که باید میچرخید که انسانها رو به سعادت برسونه به جریان نمیافتاد و انسانها رو به سعادت نمیرسوند. چرا؟ به خاطر اینکه اگر همه مردم با هم یکسان بودن، بعد وقت انسانها مشاغل مختلف رو قادر نمیشدن تصاحب بکنن. من در بعضی از کشورهای بزار پیشرفته مثلا یکی از مشکلاتی که در این نسلش که نیرویی که بیاد دوباره رو جمع بکنه ندارن، چون مردم همه از نظر درآمد در یک سطح خیلی خوبی به سر میبرن، سرانه ای که به هر کس میرسه رفاه سطح بالایی رو میاره که هیچ کسی حاضر نمیشه دوباره جمع بکنه. به هر کسی پیشنهاد این کارو میدن، میگه ما که پول لازم نداریم، پول داریم، یه همچین شغل مثلا سطح پایینی رو قبول نمیکن. بعد از کشورهای دیگه مهاجر میپذیرن، مهاجرا میان دوباره جمع میکنن، مثلا کارهای خدماتی به اصطلاح انجام میدن. اگه همه دنیا قرار بود که همه در یه گوش باشن و در یک سطح مثلا قدرت بدنی باشن و در یک سطح مالی، خب بعد تقسیم امور این عالم به هم میخوردش، روابط اجتماعی کلن به هم میخورد. همون نگاه کلانی که جلسات قبل عرض کردیم که قرآن هم تشویق میکنه که شما امور رو از بالا نگاه کنید، روابط رو با هم بسنجید، همون بحث حدس و تجربه، اگه اینجا هم انجام بشه انسان اجمالا حدس میزنه که پایداری وضعیت اجتماعی موجود به شرطی خواهد بود که انسان های اختلاف طبقاتی بینشون باشه و الا چرخه زندگی همین هم که در ظاهرش هست نمیچرخید. درسته؟ و کارها به این شکلی که باید پیش بره پیش نمیرن. روابط عاطفی که ما داریم و بقیه ارتباطات مالی و اجتماعی ما همشون ریشه در همین تمایزها داره که سبب میشه بنده مثلا به شما محتاج بشه، شما نفر بعدی محتاج بشه، اون نفر بعدی محتاج بشه، از مجموع ما یک تشکیلاتی شکل بگیره در کنار هم دیگه. ولی اگر همه کسی همه چی می‌داشتیم و هر کدوم هم در یک درجه مساوی به سر بردیم، دنیا کلا کارش متوقف می‌شد مثلا از درگیری و ازا در اون. این هم یک مسئله است. مسئله دیگه این هستش که جدا از اینکه امور عالم نمی‌چرخید، خود این تفاوت‌ها برای سلوک معنوی ما خیلی تاثیرگذاره. یعنی وقتی در عالم یک کسی مریضی پیدا میکنه، این مریضی یه عالمه برکات معنوی داره، به طوری که اگر نبود رشد انسان ها به سوی خداوند متعال اتفاق نمیافتاد. کسی که فقر پیدا میکنه، فقر او آثار معنوی بسیاری داره. به تعبیر مبنایی تر و اساسی تر، کلن انسان ها تو دنیا اگر نیازهاشون برآورده بشه سر از تکبر در میارن. در انسان ها لیبقا انرها مستقنا، انسان باید به یک نوعی از فقر و نیاز دچار باشه تا اون حال عبودیت و بندگی تو قلبش زنده بماند و بتواند به سعادت برسد. یا به تعبیر دیگه، خداوند متعال ما رو خلق فرموده برای حرکت به سوی خودش. حرکت به سوی خداوند متعال وقتی اتفاق میفته که انسان بتواند از دنیا دل بکنه. دل کندن از دنیا به این استش که انسان نیازهایی داشته باشه که به واسطه اون نیازها رابطه اینجا رو به ملکوت احساس کنه، رو به ملکوت بیاره. و اگر احساس نیاز نکنه به همین دنیا دل بسته میشه، با تمام وجود غرق در همین دنیا میشه. لذا وجود مصیبت‌ها، بلایا و امثال اینها مجموعه‌ای از خیرات معنوی رو برای خود انسان‌ها داره. هم برای خودمون کسی که مصیبت زده است، مثلا بنده وقتی مریض میشم خودم یک ربطی با خدا پیدا می‌کنم، هم دیگری که میاد مریضی منو می‌بینه رابطه با خدا پیدا می‌کنه و شکر خدا رو به جا میاره. لذا خب به ما گفت فرمودن مثلا عیادت مریض برید. عیادت مریض دو تا حیثیت داره، یکی شادمان کردن دیگه اون مریض هست، یکی این که انسان میره اونجا حال شکر بهش دست میده و قدر نعمت و عافیت و سلامت رو بیشتر متوجه میشه. مصیبت ها حالت انقطاع و دلکندن از دنیا ایجاد میکنن، حداقل فایده شدونه و انسان رو به طرف خدا حرکت میده. پس حکمت خدا اقتضا میکنه که این عالم با همین مراتب باشه، انسان ها این تفاضل ها رو ببینن، در نفوس انسانی حال نیاز و فقر درگاه الهی زنده بشه، توجه ملکوت پیدا کنن که از این دنیا دل بکنن و حرکت بکنن. و الا واقعا اگر یه دنیایی بودش که همه درش خوش و خرم از همه جهت زندگی میکردن، اون دنیا جهنم محض بود، یعنی تمامش شد دلبستگی به دنیا و غفلت از یاد خدا. مگر اینکه یک نفوس تربیت یافته‌ای باشن که هرچی هم تو دامنشون نعمت دنیا بریزیم غفلت پیدا نکنن، که اون تو شرایط عادی به هر حال در بین ما شدنی نیست. اگه یه موقعی هم بعد از ظهور حضرت صاحب الامر بان و فدا یه همچین دنیای قرار باشه اتفاق بیفته، حالا که اختلاف از که این روایات و تعابیر و اینا قابل پذیرش هست یا نیست، لااقلش مال انسانهای خودساخته ایست که از این مسائل به غفلت دچار نمیشن. حالا نعمت دنیایی که موجب غفلت باشه در حقیقت نعمت نیست بلکه نقبته، و نمیشه او را از شاخصه های مثلا حکومت مهدوی به شما رو. خب پس از این جهت هم چه از این جهت هم این تفاوت ها مقتضای حکمت الهی است. اون روش دیگه داره فنیشو بررسی بکنیم، این بیان ظاهریش بود. اینو میخوایم فنی بگیم باید چی بگیم؟ باید بگیم خداوند متعال از خلقت انسان ها غرضی داشته، یعنی انسان ها را برای هدفی آفریده. رسیدن انسان ها به اون هدف متوقف است بر این تفاوت ها، پس این تفاوت ها حکیمانه است، چون حکمت یعنی انجام دادن یک عمل مطابق با هدف. خداوند هدفی از این عالم داشته و به اقتضای اون هدفی که داشته است این خصوصیات در این عالم قرار داده. یکی دو تا مثال هم توی کتاب آمده که خودتون حتما ملاحظه کردید دیگه، اون رو جواز آموزشی. اما یه قدم بریم جلوتر، یه گام که بریم جلوتر، واقعیت مطلب این هستش که این پاسخ هم در این حد پاسخ نهایی نیست. در حد خودش صحیح هست اما پاسخ نهایی نیست، چون لقاله من یقول که بگه که درسته این عالم با این خصوصیات با اون هدف بلا مصیبت میخواد. خب خدا خودش این سیستم رو درست کرده، خواهد اول یک طور دیگه درست میکرد. یعنی خداوند متعال میتوانست یه عالم خلق کنه که آدماش کلن همین مثل پیغمبرها و مثل مثلا امامها از اول فقط یاد خدا بکنن تا آخر مصیبت و بلا و امثال اینا هم لازم نداشته باشن، یعنی مثل پیغمبرها و امامها بعد از امامت، و ایلا پیغمبران و امامان هم قبل از امامت با همین بلاها و مصیبت ها سیر میکردن و جلو میرفتن. خداوند متعال وقتی خودش خالق همه جهات هست طبیعتا نمیشه گفتش که این کارا رو کرده تا اونطوری بشه، چون روز مهندسی رو از اول به طور دیگری به چینه و از اول به شکل دیگری رقم بکنه. این اشکال خالی از وجه نیست. به تعبیر دقیق‌تر دیروز هم خیلی گذرا عرض کردیم، متکلمان ما معمولا در بحث‌ها مبنا رو بر این می‌ذارن که انگار یک نظامی ماورای خداوند متعال هست، خداوند متعال باید افعالش را در قالب این نظام انجام بده و با اون نظام تطبیق بکنه. حالا اون نظام گاهی یک نظام عینی است گاهی یک نظام علمی. مثلا یه نمونهش که متکلمین ما خیلی داشت استفاده کردن نظام حسن قوم. اونا پیش‌فرض می‌گرفتن که یک سری کارهای در عالم باید است، یک سری کارهای در عالم نباید. حالا خدا تنها اصلا هیچی نیافریده، ولی هیچ نفعی نیافریده، نظام حسن و خوب هست و بایدها نبایدها مشخصه. حالا که خدا میخواد افعالش رو شروع بکنه باید چه کار کنه؟ در قالب نظام حسن و خوب انجام بده. اگر یه کارهایی بکنه حسن هست، یک کارهایی دیگه بکنه چیه؟ طبیعی هست. دیگه به اینجا متفتن نمیشونن که خب این نظام حسن و خوب از کجا آمده؟ منشأ انتظارش کجاست؟ از خود ذات بسیط الهی انتظار شده؟ که اگه این اثباتش خیلی مشکله که بگیم ذات واجب الوجود خودش منشأ انتظار این حسن و خوب هست. اگر وجدان ما میخواد بهش حکم بکنه، خب وجدان ما کنون تحقیق بکنه، اگر این وجدان هم خود خدا قرار بعدن چه کنه؟ خلقش بکنه. اگه نظام عالم هستی و اهداف عالم هستی است که عالم هستی هنوز خلق نشده، به همین جهت این نگاه که ما فکر بکنیم یه حق و باطلی هست و خدا افعالش را بر طبق حق انجام می‌دهد یک حکمتی هست و خدا بر طبق اون حکمت کار انجام میدهد، این نگاه نگاهی است اشتباهی است. اگر انسان بخواد دقیق مسئله رو بررسی بکنه، همونطور که عالم تکوین همشون برخواسته از ذات الهی است و خداست که عالم تکوین رو می‌آفرینه، بایدها و نبایدها با همه انواع اقسامی که داره، اونها هم همشون در رتبه بعد از فعل الهی تحقق پیدا میکنن، نه در رتبه قبل از فعل الهی. نظام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفهمن این آیه شریفه که میفهمد الحق من ربک فلا تکونن من الممترین یا فلا تکون من الممترین، این آیه از قرآن آیات است، یه آیه اعجاز آمیز است که انسان رو میخواد به این سطح از فهم و معرفت برساند که فعل خدا منطبق بر حق نیست، بلکه حق منطبق است بر فعل خدا. یعنی خداوند یک کاری انجام میده، یک تکوینی را ایجاد میکنند. وقتی خدا تکوین را ایجاد کرد، از این عالم تکوین شما حق و باطل انتظار میکنید. حالا در باب هست و نیست ها میگه آنچه که هست حق است، آنچه که نیست باطل است. در باب بایدها و نبایدها میگین اون چیزی که در راستای اهداف این تکوین قرار دارد باید است، اونی که در این راستا قرار ندارد نباید است. همیشه حق و حسن و قبح و باطل در رتبه فعل الهی است، نه در رتبه قبل از فعل الهی که بعد ما بخواهیم فعل الهی رو بر اون منطبق بکنیم. بگذاریم از اینکه حالا قضایای حسن و قبح عقلی با تقریر متکلمین اشکالات مبنایی دیگه ای داره که حتی در باب افعال آدمی هم قابل جریان نیست. اون یک مسئله مبنایی است. صحبت در اینه که برفرض قضایای حسن و قبح عقلی رو با اون تقریر خاص متکلمان بشه درباره افعال انسانی جاری کرد، در مورد افعال الهی نمیشه جاری کرد. لذا ما اگه بحث رو بخوایم فیلسوفانه پیش ببریم، نه در مقام آموزش، اگر به ما میگن خداوند این عالم را چرا خلق کرد، آیا خلقت این عالم حکیمانه بود یا حکیمانه نبود، ما در جواب میگیم که چون خدا خلقش کرده پس مصداق حکمت است. نمیگیم چون حکمت بود پس خدا آن را آفرید. یعنی ما باید یه مقداری از این پیش‌فرض‌های خودمون خارج شیم، برسیم به این سطح و به این افق که بدانیم حکمت خودش مخلوق الهی است. حکمت یعنی در عرض خدا نیست که خدا بخواد کارهاشو بر اون حکمت استوار بکنه. یعنی خدا در مقام ذاتش بگه خب چون حکمت اینطوری است پس من اینجوری میکنم. اصلا آنچه او بکند حکمت است. الحق من ربک، نه ربک یعمل علی الحق، خدا بر حق عمل میکند اینطوری است، حق از او میجوشد. این یک دریافت خیلی عمیقی است که انسان ها به طور طبیعی بهش نمیرسن، با اینکه در قرآن هم آمد قرن ها گذشت بودن مسلمان ها بهش نرسیدن. یعنی خواص از امت اسلامی با تأمل در قرآن کریم به این نکته رسیدن. البته یک نکته کاملا عقلی و فلسفی است، نکته تعبدی نیست که واجب الوجود چون تکیگاه همه چیز است، تکیگاه قضایای اخلاقی هم باید خود او باشد، نه اینکه او بر قضایای اخلاقی و انواع حسن و قبح بخواد تکیه کنه. لذا در بحث فلسفی اگه گفتن خدا چرا فلان چیز را خلق کرده، درسته میگیم خب چرا نداره که، یعنی چرای اخلاقی و باید و نبایدی نداره، چرا چرای تکوینی داره. این سوال از عالم تکوین میتونه باشه که بگیم خداوند چه خصوصیتی داشت که منشأ خلقتی همچین چیزی شد. و ما در پاسخ اونجا میگیم خداوند متعال اقتضاء ذاتش نظام اسماء و صفاتش بود، اقتضاء نظام اسماء و صفاتش هم نظام عالم عین بود، چون آنچنان بود این چنین شد، یک امر تکوینی است. چون کمال مطلق بود اقتضای اسماء و صفاتش چنان شد و اون اسماء و صفات هم اقتضای ظهور در عالم عین را داشت. ما انن میتونیم کشف بکنیم که خداوند متعال چگونه بود و واجب الوجود و کمال مطلق چگونه است. نمیتونیم بیایم استدلال بیاریم میگیم چون الان میبینیم اینا هست معلوم میشه که پس اقتضای ذات الهی چنین بوده است. سوال از موضوع منتفی میشه. خلاصه لما و بما کردن در افعال تکوینی الهی معنادار نیست. بله یک جا میشه این حرف رو زد. اگه خدا اول مخلوقات رو مثلا خلق میکرد بعد میفرمود من برای این مخلوقاتی که خلق کردم یه اهدافی دارم، بعد اون وقت باید کارهای بعدیشو با اون اهداف قبلیش میکرد تنظیم میکرد. ولی واقعیت مطلب این هستش که کل این نظام به هم پیوسته همشون با همدیگه مخلوق الهی هست و خدا ساز و کار قبلی هم خودش دیده، خصوصیات قبلی هم خودش دیده و همشون با همدیگه معنادار میشن. ما هیچ وقت با یک قضاوت بیرونی نمیتوانیم درباره حق و باطل بودن افعال الهی قضاوت کنیم. همیشه باید ببینیم فعل خدا اینطوریست، بگیم پس تکمیلا همین حق است، تشریعا هم همین چی است، حق بوده است. به خاطر همین هم است که ما برخلاف متکلمان اصلا صحبت از این نمی کنیم که مثلا تو عالم کارهای مختلفی میشد انجام شود، بعد خدا آمد بین اینا مثلا انتخاب کرد، یکی را برگزید، دیدی یکی از اون یکی بهتر است مثلا فرض کنید، بعد چیکار کرد؟ اون رو خلق کرد. اینا همش تو فضایی است که انسان میخواد خدا رو بر اساس نظام انسانی تحلیل بکنه. ما اینطوری هستیم، ما محکوم بیرونیم، چیزهای مختلفی رو تصور میکنیم، بعد اینها رو با اهداف خودمون میسنجیم، بعد میگیم یکیش بهتره. مثلا از ما میپرسه من برم مثلا قصاب بشم یا بقال بشم یا نانوا بشم یا طلبه بشم یا مهندس بشم، کدومش بهتره؟ خب ما یه اهداف رو میسنجیم، اون اهداف محکوم شرایط اجتماعی و محیطی است، بعد میگیم با این خصوصیات تو اگه بری فلان شغل رو انتخاب بکنی بهتره. اما خداوند متعال آیا در مقابلش گزینه‌های مختلف وجود داشت؟ بعد این گزینه‌های مختلف محکوم یک امر بیرونی بود که با توجه به اون امر بیرونی بعضیش بهتر بود بعضیش بدتر بود، حسن و قبح پیدا میکرد، بعد ما احسن رو انتخاب کرد. اصلا این همچنه در باب ذات الهی قابل تصور نیستش که بعد ما بخواییم ازش چه کنیم، ازش صحبت کنیم. این مسئله پیچیده‌ایه، لذا جای طرح در مقام آموزش هم نداره، اینا رو باید در بحث‌های فلسفی دنبال بکنیم با توضیحات مفصلش که حالا چون فرد و این است به سربه هم خوشی بحث رو خوندن بنده دیگه بیشتر از این توضیح عرض نمی کنم. لذا جا تو عبارت هم در حد 3-4 خط 5 خط به این مسئله چی شده؟ اشاره شده. و الا این که نظام عالم هستی اقتضای اسماء و صفات خداوند هستش، این مسئله از مسائل خیلی اساسی و مبنایی است در فهم معانی. این خاطر شرفتون باشه، معمولا بچه ها زیاد میپرسن یا خیلی اشاره آمده که میگن خدا چرا ما رو خلق کرد. این چرا ما رو خلق کرد چند تا تفسیر داره، 3 تاش از همه معروف تر. یکیش این است که میگن چرا ما رو خلق کرد، یعنی هدف تشریعی ما چی بود. این خب خدا شما رو خلق کرده برای کمال و سعادت که عبارت است از معرفت الله. گاهی مواقع میگن خدا چرا ما رو خلق کرد یا عالم رو خلق کرد، یعنی خودش میخواست به کجا برسه، دنبال غرض فاعل میگردن. ما در جواب میگیم که خداوند نسبت به این مسئله افعالی که انجام میده برای خودش غرض نداره، فاعل بی غرض است، غرض برای فعل است که غرض فعل هم مثلا چی است؟ کمال است. گاهی مواقع این پرسن خدا چرا خلق کرد، یعنی خدا چه ویژگی داشت که خلق کرد. این سوال اینجا اینه، در واقع خدا چه خصوصیتی داشت که خلق کرد. میگیم خداوند متعال از فرط کمالش و از فرط غنا و زیادی وجودیش چون همه کمالات رو داشت، باید کمال خلق کردن را هم می‌داشت، باید حتما این خصوصیت را هم دارا بود و الا ناقص بود. اگر یه موجودی خلاقیت نداشته باشه، نداشتن خلاقیت نشانه نقصه. نمونه محسوسش برای خود ما این است که ما وقتی بچه هستیم نفسمون ضعیف هست، وقتی یه گوشه اتاق ما رو می‌ذارن هیچ فکری نمی‌کنیم، درسته؟ در آرامش کامل به سر می‌بره. ولی وقتی بزرگ میشیم نفس انسان قوی میشه، قوت نفس اقتضای فعالیت و خلاقیت داره. یعنی وقتی گوشه میشینیم دائم درون ما فوران میکنه، همینطور افکار میریزه بیرون. ظهور و بروز این افکار از درون انسان محصول قوت نفس انسانه، که انسان نفسش که قوی شده خلاقیت داره. قبلا چون بسیط بود فعلیت نداشت، خلاقیت نداشت، وقتی قوی میشه خلاقیت پیدا میکنه، دائم فیضان پیدا میکنه. خلق الهی هم محصولش از محصول عظمت ذات الهی است که چون ذات او کامل است خلق هم میکنه. بعد میپرسن خب چرا اینطوری خلق میکنه؟ این علت اصل خلاقی هست. جوابش نستش که این کیفیت خلق مبتنی است بر اقتضاء نظام اسماء و صفات الهی که اون نظام اسماء و صفات اقتضای همچین خلقتی رو هم داره. خب سوال بعدی که به طور معمول پرسیده میشه این است که میگن خب همه چی قبول، حکمت اقتضا میکرده که عالم تفاوت داشته باشه، پولدار و فقیر و باسواد و بیسواد و اینها در کنار همدیگه قرار بگیرن، پذیرفت. حالا چرا من بدبخت بیچاره این شدم؟ چی میشد که مثلا من فلانی باشم؟ حالا بچه مذهبی ها میگن مثلا چی میشد من بچه مثلا امام رضا میبودم، من بچه امام حسین میبودم، مثلا این حرفا. اونایی که مثلا تو فضای دیگه هستن میگن چی میشد مثلا من فلان نبودم، آدم پولدار میبودم، من فلان پلیس بودم، فلان شخص بودم. هر کس به هر حال یه آرزویی دارد دیگه و تو تفکر خودش دنبال این هستش که چرا من او نیست. جواب این مسئله به بیان فنی یه جمله است که شما در حکمت خوندین که وجود عین تشخصه و هیچ موجودی امکان نداشت که غیر از خودش باشه. کسی که سوال میکنه میگه من چرا اون نیستم، کاش که کس دیگه بودم، در حقیقت یعنی میگه که ای کاش من کلن نبودم، یه کس دیگه جای من بود. و الاید موجود متشخص که تشخص عین ذاتش هست هیچ وقت نمیتواند کس دیگری باشد، اصلا قابل تصور نیست که بخواد کس دیگری باشه. تشبیه مرحوم علامه شیخ مطهری دارن میفهمن مثلا انسان مثل یک مثلثه، مثلث میتونه بگه کاش من مربع بودم، مثلث ذاتش مثلثه دیگه، مربع نمیتونه بشه. میتونست بگه کاش که من نبودم، به جای من چی بود؟ یه دونه مربع وجود داشت. این شدنیست. اما اینکه مثلث بگه من میخواستم مثلث نباشم، مربع باشم، شدنی نیست. شما وقتی در خاطر شریفتون دارید فکر میکنید، تو فکرتون اول یه ماشین تصور میکنید. این ماشینه از اول که تحقق پیدا میکنه با همین خصوصیت تحقق پیدا میکنه. میتونه بگه که من میخواستم مثلا بنز باشم. میگفت اصلا قبلش نبودی که. قبل از که من تو رو در خودم بیافرینم وجود نداشتی. لذا خواستنم نداشتی. حالا هم که هستی که همینی. دیگه قابل تغییر نیستی. نمیشه که الان که من تو رو مثلا فرض کنیم نمیدونم پیکان خلقت کردم بعد مثلا چی بشی؟ بنز بشی. میشه تو رو داریم کنار تو یه بنزم مثلا چه کنیم؟ درست کنیم. معمولا وقتی به افراد توضیح بدیم که بابا خصوصیات تو خصوصیات ذاتی توست، خصوصیات عارضی نیست، تشخص تو عین هستی توست، بعد از سوالشون عقب نشینی میکنن. یعنی میگیم که خب یعنی خود تو دوست داشتی کلن نباشی، به جای تو مثلا آقای فلان دو تا بچه داشته باشه؟ میگه نه اینو که نمیخوام، میگم من میخواستم خودم پسر مثلا امیرالمومنین باشم، ولی من نباشم امیرالمومنین 6 تا پسر اضافه داشته باشن که به کار من نمیاد. از سوال چی میکنن؟ از سوال عقب نشینی میکنن. مبنای این سوال اینه که انسان فکر میکنه زمان و مکان و خصوصیات در حقیقت او دخیل نیستن. حقیقت او یه حقیقت لابشرطه که میتونه اینجا باشه، میتونه پسر امیرالمومنین. حتی اگه یه پدر و مادر در غیر از اون لحظه و آن خاص و اون نطفه خاص یه فرزند دیگه بیارن، اون فرزند دیگه که این نیست. این یعنی یه فرزندی که از اون پدر از اون مادر در یه لحظه خاص با یه کیفیت خاص که تمامش متعین است و متشخص به وجود آمده. هر کدوم میخواد تغییر بکنه در واقع یک موجود کاملا جدید و یک حقیقت کاملا مستقله. پس اشیا چی هستن؟ اشیا عین تشخص هم و تشخصات قابل تغییر نیست. گاهی میگن که اونایی که حالا بیشتر اطلاع دارن میگن خب من میخواستم بدنم رو عوض کنم، تشخص من به روح همه، میخواستم با همین روح در یک کالبد دیگه ای باشم. این قابل فرض دیگه، چون بدن از حقیقت روح چی هست؟ خارج. اونم جوابش نستش که رابطه روح و بدن یک رابطه کاملا تکوینی نیست. رابطه روح و بدن رابطه قراردادی نیست که یک روحی همینجوری بگیم آمد تو این بد رفت اون بدن دیگه. چون سنخیتشون سنخیت ذاتیست، اون روح فقط به این بدن میخوره و اون بدن فقط به این روح میخوره. یه نقطه تربیتی اینجا وجود داره که خیلی دقت بفرمایید. این مطلب رو به این پوزکنده یا ثروتگران بنده گفتن این شکلی بیان نکنید هیچ وقت. چون ببینید اینو وقتی این شکلی میگید، اگر یک کسی یه مقدار ذهنش ضعیف باشه ازش ناامیدی برداشت میکنه. یعنی میگه پس من همینم دیگه، من درست نمیشم. من کلا مثلا فضیتم همینه، اینا هم اینه، ذات منه و تغییر پذیر نیست. این مغالطه است، این برداشته را. شما نمیخواییم بگیم وضعیت افراد در آینده تغییر نمی کنن، میخواییم بگیم هر کسی تو هر ظرفی هر جور که هست تو همون ظرف تغییر نمی کنه، ولی در ظرفهای دیگه ممکن است تغییر بکنن. درسته؟ یعنی منی که الان هستم الان همینم، نمیترستم الان چیز دیگه ای باشم. برای آینده باید آینده رو با دست خودم بسازم و در آینده رشد بکنم، ولی در آینده هر کار کردم و هر جور بودم، بازم هر جور که بودم دیگه همونم، باز داره تغییر پذیر نیستم. یعنی آنچه که تشخص یافته است از تشخصش خارج نمیشه. ما نمیتونم بگیم آینده ها را نمیتوان چیکار کرد، نمیتوان تغییر داد. آینده ها را با عمل صالح میشه از الان رقمشون زد، عمل صالح آینده را میسازد در جای خودش. ولی که آنچه که روز اول تولد بودی که مثلا فرزند فلان پدر و فلان مادر و در فلان محل و با فلان خصوصیت، اون خصوصیت اولی اون موقع که بود اگه میخواست چیز غیر از اون باشه چی میشد؟ لازم میامد یه چیزی تشخصش از دست بده و هیچ وجودی تشخص خودش از دست نمیده. اینم پس یک پرسش و پاسخ که طرز بیانش خیلی دقت داره. آخرین سوالی که به شکل معمول پرسیده میشه این است که میگن خب قبول دیگه، حالا ما همینیم دیگه، درسته؟ با همین وضعیتی که هستیم باید سعی کنیم آینده خود را به بهترین شکل بسازیم، نباید دنبال این باشیم که خودمون رو عوض بکنیم، بگیم مثلا در اصل مسئله کس دیگری باشیم. ما همین هستیم با همین خصوصیات، تلاشمون رو باید ببریم کجا؟ تلاشمون رو ببریم در تغییر دادن آینده، و الا نسبت به گذشته نباید دنبال تغییر باشیم و دنبال عوض شدن. ولی حالا خدا که ما رو آفرید با همه این خصوصیات، چرا اینقدر به ما سختگیری میکنه؟ چرا اینقدر به ما امر و نهی میکنه؟ حداقلش ما رو آفرید، این آدم هم آورد، حالا به قول نوجوان ها، جوان ها ما که نمیخواستیم بیایم و اصلا راضی هم نبودیم، نمیدونم با این حرفات همش شوخیه، چون انسان قبل از بودن که اصلا نبود که بخواد راضی باشه یا ناراضی. حالا حداقل دیگه چرا اینقدر سخت میگیرین، میگین این کارو نکن، اون کارو نکن، اون کارو نکن، بعد مثلا باید دائما تحت فشار باشیم و آزادی نداریم و نمیتونیم خوش باشیم و آزادی نمیتونیم. در پاسخ این مسئله ما در حقیقت باید چیکار کنیم؟ باید در حقیقت حقیقت دین رو توضیح بدیم، بگیم که دین و اوامر و نواهی الهی حقیقتش چیه. این مهمه که این مسئله جاش اینجا نیست، این مسئله جاش در مباحث یکی اسلام شناسیه، یکی در مباحث معاد که کار کرده دین و تأثیرش رو بر نفس انسان توضیح میده. اما چون معمولا این پرسش و پاسخ مطرح میشه اینجا، دیگه به تناسب مجبور شده که اینجا حالا این بحث رو بهش بپردازیم. این مثال که تو بحث‌های قبلی هم شاید مطرح شد، مثال خیلی خوبیه، معلوموسیه برای بچه‌ها، که یه موقع یه مادری به بچه‌اش میگه که به بخاری دست نزن که اگه دست بزنی دستت میسوزه. یه موقع یه برادر بزرگ یه برادر کوچیکترش میگه مثلا فرضیم به اسبابازی ها دست زدن، دست بزنی کتکت میزنن. نسبت خداوند با ما که میفرماید که این کارا رو نکنید که میرید جهنم، آیا حکایت اون برادر بزرگ است که میگه به اسبابازی ها دست ندن، دست بزنی میزنمت؟ اگه این باشه خب انصافا اشکال وارد میگیم خدای دیار چقدر سخت میگیری، حالا لااقل دست بزنیم چرا کتک میزنی؟ این مسئله سبب شده که حتی بعضی اصولیین ما در علم اصول هم مشکل برخورد بکنن، یعنی گفتن که خدا تو آخرت که عقاب میکنه از سر تشفی خاطر که عقاب نمیکنه، چون اونجا که دیگه دلخونگی برای خدا که معنی نداره، عقابش هم که فایده هم که نداره، چون این خیلی کسی تو دنیا تنبیه میکنن که تکرار نکنن رفتش آخرت، دیگه تنبیهش بکنن نکنن، تکرار مکرار خبری نیست، یک همه چی تمام شده. در تشریح عقاب اخروی هم مشکل خوردن، به تبعش نمیدونم تو قاعده قوه عقاب الاولان و در فروعات این مسائل هم که شدن به مشکل برخورد کردن. ولی واقعیت مطلب این هستش که عقاب اخروی اصلا از این جنس نیست که یک فعل مستقلی یک فعل مستقلی از جانب خداوند متعال باشه که بعد حالا ما بحث بکنیم خدا برای دلخونکی این کارو میکنه یا برای اینکه ما ادب بشیم تکرار نکنیم میکنه، یا خاطر یک حکمت مشموله. عقاب اخروی حکایت همون مادر دلسوزی است که میگه بخاری دست نزن که اگه بزنی میسوزی، اثر طبیعی عمل انسان که از آیات قرآن به شکل کاملا اطمینانی فهمیده میشه. حالا تو بحث مواد اگه عمری بود اونجا تو بحث حقیقت پاداش داشت بحث میکنه. اگه واقعیت عقاب اخروی تجلی ملکوتی عمل خود انسان هست و جعل جائلی در کار نیست، طبیعتاً آدم میفهمه که تمام نواهی الهی که میگه نکن 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 چیزی جز محبت و لطف نخواهد بود. صرفاً داره لطف میکنه، مهربونی میکنه و توش هیچ گونه سختگیری و ظلم و اذیتی وجود نداره. انسان ها فکر میکنن رابطه دنیا و آخرت یه رابطه قراردادی است، بعد دنبال این میگردن که خب این رابطه قراردادی خدا چرا هوای ما رو نداره؟ یه در اول با ما مهربونتر برخورد میکرد. قرآن میفرماید این رابطه یک رابطه تکوینی است، دنیا و آخرت ظاهر و باطن یه حقیقتن. اصلا همین از لایه روش که عبور میکنی میری داخلش میشه خود آخرت، از او بر میگرده میشه چی؟ میشه دنیا. اینطور نیستش که یک دستگاهی باشه جدای از اینجا بعد بیان بگن چون چنین کرده ای پس چنان با تو خواهیم کرد. طبیعتا انسان میفهمه اوامر و نواهی شرعی همشون گرچه مولوی هستن اما در درونشون یک نوع ارشاد نهفته است. نمیخوام بگم معنی فنی ارشادیه مولوی است، ولی که در درونشون یک نوع ارشاد و راهنمایی نهفته است و صرفا محصولش از محصول لطف و دلسوزی خداونده. اگه اینو بفهمی بعد نگاهمون نسبت به شریعت عوض میشه، تلقی و دریافتمونم نسبت به سختگیری مثلا دین، تکلیف و این مفاهیم کلا تغییر میکنه. بعد دیگه نظر ما به خداوند متعال میشه نظر یک موجود مهربان رحیم که خب یقیناً مسلمان هم همین هستش که از سر مهربانیش آمد شریعت را برای ما بیان فرمود. این اجمالی بود از سیر متعارفی که معمولا تو بحث عدل الهی دنبال میشه، ولی کن بحث به اینجا تمام نمیشه. چرا ادامه بحث رو در قسمت مطالعه بیشتر اشتران رو بخواهیم دنبال بکنیم که بحث منجر میشه به وجود و عدم بدیها و شرور. معمولا بحث تا اینجا که میاد میرسه به یک آغاز جدید. آغاز جدید همون نکتهش ما تو لابلای بحث عرض کردیم که حکمای ما هم بهش رسیدن و اون این هستش که میگه خلا از همه حرفا گذشتیم، همه مطالب هم پذیرفتیم، دین خدا هم از سر لطف و رحمت و مهربانی، ولی به هر حال یه کلمه رو ما جواب بده. خدا تو این عالم اسباب بدبختی، بیچارگی، درد و مصیبت ما رو گاهی آفریده یا نیافریده؟ چون بالاخره شما میگین حکمت هست و چه هست و چه هست و چه، ما هم حکمت ها را چه کردیم؟ پذیرفتیم. اما بالاخره خداوند متعال تو عالم هم خیر آفریده، هم شر، هم خوشی و سعادت، هم رنج و درد. این رنج و درد ها رو که خدا آفریده چرا آفریده؟ به قول دانشمندان غربی میگن خدا که این شرور رو خلق کرد یا نمیدونست که این شرور درد آوره، تو از علمش ناقص، یا میدونست اما قدرت نداشتش که اینها رو نجات بده، انسانها رو از این شرور در امان قرار بده، که بس قدرتش ناقص، یا میدونست و میتونست رحمت نداشتش، مهربانی نداشتش. هر کدوم از این ستا رو که بگیم بالاخره یه خدای عالم قادر رحیم علل اطلاق نخواهد بود. بالاخره مسئله رحمت الهی مسئله است جدای از مسئله عدل الهی و مسئله حکمت الهی. اگه اون جواب فلسفی اصل کاری بذاریم کنار که عالم اقتضای ذات خداست و همین است که هست، اصلا سوال در موردش معنا نداره، بقیه توضیحاتی که ما تا به حال دادیم برای افراد گاهی قانع کننده نیست، به خصوص که گاهی مواقع میان مثالهایی رو مطرح میکنن که میگن این مثالها دیگه تو الگوی حکمت شما جا نمیشه. مثلا فرض کنیم ما میگیم خدا مصیبت و بلا رو قرار داده برای اینکه آدم ها یاد خدا بیافتن و بقیه هم متنبه بشن. خب اگه این خدا مصیبت رو تقسیم میکرد چرا یک کسی باید از همه جهت مورد مصیبت قرار بگیره؟ خب این اگه مثلا دو سه روز این مصیبت هم داشت که یاد خدا که بود دیگه آدم یه پاردر شهیدم داشته باشه، اگه صبحش هم یاد خدا باشه بسه، لازم نیست یاد پا و سر و کمر و هم همدیگه درد بکنه. یا مثلا اگه قرار شکر گذاری باشه، خب یه در اون مصیبت رو کشی هفته من شکر کنم یا هفته من مصیبت رو اون شکر کنم، چرا قراره مثلا در کل عالم مثلا. یا با قول مثلا اون فیلسوف دیگه شون میگه مثلا بعضیم توی جنگل یه آتش سوزی بزرگی شده، یه بچه آهو خیلی نازنین ظریف زیبا مثلا وسط آتش های جنگل گیر کرده، از این ور به اون ور میدوره و تو آتش گیر میکنه میسوزه چند تا شعله ها و جدخانه میشه. میگه این دیگه برای چه اتفاق افتاد؟ این که نه گناهی کرده بود، نه خلق شده بود برای اینکه مثلا به معرفت الله برسه، نه کسی مثلا اونجا تماشاچی بود که شکر خدا بکنه بگه الحمدلله ما سالم موندیم. مثلا این بلاها و مصیبت‌های طبیعی که مثلا یک مثلا سیلی میاد توی یک منطقه جزیره یا همه موجودات زنده از بین میرن، یه زلزله میاد، آتش سوزی، ده‌ها حیوان از بین میرن، اینا رو ما با رحمت خدا چجوری جمع بکنیم؟ بالاخره مواردی که صحبت از حکمت میشه در حد کلیاتی قابلش از قابل فهم و پذیرشه، اما مابقی موارد چجوری قابل توجیه؟ پس ببینید یه مسئله این است که بعضی از چیزا حکمتش قابل فهم نیست، لذا افراد اینو میندازن روی دوش رحمت خدا، یعنی میگن یا خدا نمیدانسته و حکمت نداشته، یا اگه میدانسته رحمت نداشته. این یه نوع طرح اشکاله. یه نوع طرح اشکال دیگه اینجوریه که میگن بالاخره خداوند متعال خالق کل شیء، اگه خالق کل شیء هستش شروع رو هم که آفریده، پس او طهارت محض و نور محض نیست، چون طهارت محض و نور محض ازش شرع صادر نمیشه. یعنی گاهی تو ناحیه خلق اشکال میکنم که اگر خالق طهارت محض چرا از او بدی سر زد، گاهی در ناحیه جلوگیری نکردن سوال میکنم که میگن اگه میدانست و میتوانست و مهربان بود چرا جلوگیری نکردش. در مقابل این شبهات خب چند تا واکنش وجود داره دیگه. یه عده گفتن که خب این عالم با این شروری که داره معلومه که خدای در کار نیست. رو متاسفانه این شبهات همین کشیده شده بین ما بعد از اندیشمندان یا الان متفکران بگیم چی بگیم معاصر ما سر اینجا در آوردن که سابقه های اسلامی هم داشتن، رسما رسیدن که میگن نه اصلا خدای در کار نیست، من یه عالم این شکلی رو نمیتونم قبول کنم که خدا باشه. یه گرایش دیگه این هستش که میگه خدا هست، زورش کمه، خدا با شیطان جنگ داره تو عالم، گاهی شیطان پیروز میشه گاهی خدا، و البته معمولا خدا پیروز میشه، غلبه معمولا با خوبان است، که این فضای ذهنی زرتشتیانه که نزاع اهورامزدا و اهریمن یک نزاع قدیمی است، بدیها محصول قدرت‌های مقابل خداوند هستش. یه فضای دیگه فضای انکار علم خداست، میگن خدا هست اما خدا با همه چی خبر نداره، مواردی که اتفاق بدی میفته اینا مواردی که خداوند متعال قبل خبر نداشته، بعد که خبر داره میشه سعی میکنه ملائکه بفرسته جلوگیری بکنه، ولی خب تا آتش خاموش میشه طول میکشه. فضا رو تو کتابهای کلام مسیحی شما میبینید که صحبت از خدایی است که علمش چی است ناقص است، که واقعا تصورش اینه که خداوند تدریجا در حال کارآزمایی است و داره رشد میکنه. مثلا یه فضای چهارمی هست، میگن خدا هست، علمش هم مطلق، قدرتش هم مطلق، اما واقعا خدا خیلی مهربان نیست، مهربانیش نسبیست، و بعضی ها مهربانی میکنه و بعضی ها مهربانی نمیکنه. به این مسئله میگیم چی؟ میگیم شبهه شرور. شبهه شرور میخواد توضیح بده که بالاخره شر در عالم با حضور خداوند متعال و خالقیت خداوند چگونه قابل جمعه. ما برای که این بحث رو مقدار بهش بپردازیم باید این مقداری از مبنا بحث شر رو تعریف کنیم، توضیح بدیم، تا انشاءالله بعد ببینیم نسبت این شر با خداوند متعال چگونه است. انشاءالله در قسمت بعدی در ساعت بعدی بحث رو دنبال کنیم. اللهم صل علی محمد.